أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم ما بيناه أن الإجماع المدركي على قسمين، أحدهما معلل آحاد الفقهاء المجمعين فتاويهم بدليل وعمدته الرواية، فحينئذ يكون الإجماع مدركيا، بل اتفاق بالحقيقة إنما يكون حينئذ على استظهارهم من ذلك المدرك والرواية حكم الله. القسم الثاني ما علل مدعي الإجماع دعواه الإجماع بدليل، اجتهد وزعم باجتهاده حسب استظهاره من ذلك الدليل اتفاق الأصحاب على مدلول ذلك الدليل على الحكم المستفاد من ذلك الدليل. من أجل ذلك نسب الإجماع على ذلك الحكم إلى الأصحاب، وكلاهما يندرج في الإجماع المدركي، ولا سيما الثاني في الحقيقة ليس بإجماع كاشف، بل إنما هو اتفاق الأصحاب على استظهار الحكم من ذلك الدليل في زعم هذا المدعي حسب اجتهاده، وكلاهما لا يكون حجة. ثم يقع الكلام فعليه يتده أنه لا تفصيل في البين، بل في الحقيقة يكون في الإجماع المدركي هذان القسمان. ثم إنه قد يتبهم أن في الإجماع المدركي قول ثالث. إلى الآن قلنا أن الإجماع المدركي ليس بحجة، ولكن في مقابل هذا القول حجية الإجماع المدركي لعدم إضرار المدرك بتحقق الإجماع الكاشف، هذان قولان. القول الثالث يقول أن المدرك يقوي حجية الإجماع، وعلى أي حال هذا القول أيضا باطل، ويستظهر ذلك من كلام الشهيد الثاني في المسالك بأنه في الحقيقة يستفاد من كلامه أن حجية الإجماع أساسا يقويه وجود المدرك، فلو كان هناك مدرك يقويه. هذا الاستدلال باطل، بل كلام الشهيد يدل على عكس ما قلنا، وكلام الشهيد ظاهر في أن الإجماع الكاشف غير متحقق فيما إذا كان هناك مدرك من الروايات. من أجل ذلك رد الإجماع المدعى في حصر الحبذ في الأربعة المعروفة. واتضح على ضوء ما بيناه أن الإجماع المدركي ليس إجماعا كاشفا، يعني بعنوانه ليس كاشفا عن رأي المعصوم، بل إنما الإجماع المدركي يؤول إلى اتفاق الأصحاب على استظهارهم الحكم من مدرك، يعني كلهم استذروا هذا الحكم من ذلك الدليل، فحينئذ لا دليل لهم إلا ذلك المدرك كما قلنا سابقا. ولكن في لا يسقط الإجماع حينئذ عن الحجية، بل بعنوان أنه كاشف عن رأي المعصوم بعنوانه أنه إجماع. هذا ينتفي، أما حجيته في جبر ضعف سند الخبر، ذلك الخبر الذي استند إلى الصحابة، حجيته في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين إذا اتفق الأصحاب على العمل بأحدهما، وسائر موارد حجية أيضا يترتب كوجوب الاحتياط مثلا ونحو ذلك. عرض بکنم خدمت شما که در بحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که اجماع مدرکی رو میشد که به دو قسم تقسیم کرد. قسم اول اونیست که آحاد مجمعین، حالا چه قدما چه متأخرین فرق ندارد، آحاد مجمعین اونا در فتاوای خودشون تعلیل کردن فتاوای خودشون رو به دلیلی، به روایتی. اینجا این اجماع میشه مدرکی و این فاقد ملاک حجیت هست، به همان بیانی که بارها عرض کردیم. حاصلش هم اینه که در حقیقت این در تأمل معلوم میشد که اینجا اتفاق است بر استظهار اون حکم از اون دلیل، که همه اون دلیل استناد کردن اتفاق دارن و استظهار حکم از اون چی آقا؟ دلیل. فلذا خب ما میدونیم لا دلیل لهم الا تلک الروایه، باید رجوع بکنه به اون روایت ببینیم که استظهارش درست یا نه. و نوع دوم کجاست؟ اونجاست که مدعین اجماع، دعوای اجماع کسی بکند که در حقیقت این اجماع ناقل منقول میشد. اون کسی که نقل اجماع میکنه، ادعای اجماع اصحاب میکند، این ادعای خودشو معلل میکنه، میگه اجماع اصحاب چرا؟ به خاطر وجود این روایت که همه این روایت رو قبول دارن، همه اتفاق دارن که این روایت دلالت بر این حکم دارد. او در حقیقت اینجا الان این دعوای اجماع رو معلل کرده به این دلیل. اینجا چی اثبات میشه؟ غایت ما اثبات این است که اتفاق اصحاب بر استظهار حکم الهی از اون دلیل فی ذهن هذا المدعی، یعنی خودش اولا اجتهاد کرده ظهور این روایت رو در یک معنایی، هذا اولا، و ثانیا نسبت داده به اصحاب که همه همین استظهار رو کردن، همه به همین روایت استدلال کردن بدون اینکه در کلمات اونها اجماعی باشه، اتفاقی باشه. فقط او فحص کرد از نظر او، ممکنه فحص هم نکنه حتی، یا فحص هم بکند، بلکه او اونی رو که دیده مشاهده کرده، این در حقیقت نص کلام اون اصحاب بر فتوای به اون حکم نبود. مشهور این شخص نص فتوای اصحاب اون حکم چی آقا؟ نبوده. نه، او فقط براش احراز شده که این استظهاری که او از این روایت کرده است در مقاطع مختلف، جاهای مختلف ابواب فقه، فقها این استظهار رو از این روایت چی آقا؟ قبول دارن کردن. به این دلیل
بر حسب استدلالی که کرده نسبت میدن اتفاق اصحاب رو بر این حکم، نسبت میدن اتفاق اصحاب رو بر این حکم. این در حقیقت اجماع نیست، بلکه غایت ما یثبت چیه؟ این است که اتفاق اصحاب بر استظهار اون حکم، حکم از اون دلیل در زعم این شخص، یعنی اون اونی که او اجتهاد کرده که این حکم، این دلیل اونو دارد، دارد در واقع او دارد که میگه که همه اصحاب همین استظهار کردن، لذا میگه که اصلا نفسی که اجماع اصحاب میگه در اینجا به خاطر اینکه اون ادعای این اجماع خودشو معلل میکند به اون روایت، بعد میگد اصحاب اتفقوا علی ذلک، این در حقیقت برمیگردد به این که شیخ انصاری میگد دیگرم گفتن صاحب کفایه گفته، همه اینا میگن حرفشون این یک کلمه هست که در اینجا این در حقیقت اون اجماع کاشف تحقق ندارد، بلکه چیه؟ نه تنها اجماع کاشف تحقق ندارد، بلکه اجماع و اتفاق اصحاب بر فتوای به اون حکم هم ایشون مشاهده نکرده، تحصیل نکرده. اونی که ایشون احراز کرده این است که این روایتی که من این حکمش رو ازش میفهمم همه اصحاب هم همینو فهمیدن. این ایشون اتفاق اصحاب بر همین استظهار کرده، اونم در به حسب اجتهاد خودش. اینه، این ملازمه اینجا منتفیه، اصلش هم منتفیه فضلا از اجماع. ما این رو اجماع مدرکی میدونیم، چرا؟ چون اون سر ره به اجماع، این مدعی اجماع سر ره به اجماع دیگه، منتش این اجماع دعوای اجماع معلل شده به دلیل این نوع قسم دوم از اجماع مدرکی است، چه اون قسم چه این قسم، هر دو فاقد ملاک هستن. علی عالم هر دو قسمش فاقد کاشف از اون، بله به عنوان اجماع که کاشف باشد از رأی معصوم، این رو فاقد هست هر دو قسم اجماع مدرکی. محتمل مدرک هیچ کدوم نیست، الان بحث ما اصلا در محتمل مدرک چی آقا نیست، محتمل مدرک دیگریه اصلا، این داخل ما خود اجماع مدرکی درد میکنیم، این به دو قسمه، محتمل مدرک جا خودش داره، دا جا قبلا عرض کردیم،
یعنی بگیم قسم دوم اجتهاد ادعای اجتماع اجماع ان
حدث، ادعای اجماع ان اجتهادن، به حدث دیگه، حدث نمون اجتهاد دیگه، حدث به معنای اجتهاد است، نه اون حدث اجماع حدثی ها، مراقب بشید اشتباه نکنید، اینجا نه اجتهادن. عرض بکنم که در اجماع مدرکی یه قول این است که خب مثل صاحب جواهر، مثل همین صاحب ریاض، که نه که تصریح بکنم، ظاهر کلامشون اینه که خلاصه این اجماعاتی که نقل میکنن در کنار چند تا دلیل هم ذکر میکنن، معلوم میشه که وجود دلیل ضرر به اجماع نمیزند، با اینکه این محتمل مدرک هم هست، حتی اگر اونها هم یعنی بعضی از علما هم شاید استناد بکنن، لعل من نمیتونم نسبت بدم، مثل این بزرگواران اون را مذهب چی آقا ندونم، یعنی عدم ضرر وجود مدرک بر حجیت اجماع چی آقا کاشف، شاهدش هم همین است که مدرک اجماع رو میگن مدرک، بعد میگن هبل حجه و یدل علیه کذا و کذا و کذا و کذا، اینجوری. قول دوم چیه؟ نه، اجماع مدرکی مضره، از نظر ما مشهور بین اصولیین و فقها اجماع مدرکی رو باطل میدونن، یعنی به چه معنا؟ یعنی کاشف تعبدی از رأی معصوم چی آقا نمیدونن، به خاطر همین وجوهی که ما قبلا نقل کردیم از بعضی از فقها که رد کردن اینجایی که مدرک بوده. اینها استدلال. قول سومی هم اینجا هست که این که نه تنها مضر نیست، یه طبقه بالاتر رفتن. چی گفتن؟ گفتن وجود مدرک تقویت میکنه اجماع رو، استشهاد کردن به کلام شهید ثانی. شهید ثانی در مسئله حبه که معروف این است که چهار تاست که خاتم و سیف و صحف و ره، توجه فرمودی، این رو گفته که ادعای اجماع شده بر اختصاص حبابه به این چهار تا. بعد میگه ما دلیلی نیافتیم که این اجماع چه دلیلی دارد. اینجا اینا اینجا خیال کردن این مستدل که پس بنابراین در نظر شهید اجماعی که دلیلش معلوم نباشه اصلا وجود نداره، دلیل باید داشته باشه، دلیل تقویت میکنه. اصلا اینا چپه فهمیدن، وارونه فهمیدن حرف شهید رو. آقا در مسئله حبر روایات فراوان، اونایی که اهلش اصلا میدونن، شهید هرگز نمیخواد بگه در اینجا دلیل وجود نداره. در مسئله حبل روایات فراوانه. شهید میخواد بگه که غیر از این روایات ما برای اینها دلیل نمییابیم. یعنی چی این هست؟ یعنی این اجماعشون مدرکیه، یعنی این اجماعی دادن همینه، یعنی دلیلی جدایی از این روایات بخواد داشته باشد ما نیافتیم. یعنی معلومه این اجماع دلیلی چی هست آقا؟ اینه، این عکس مطلب رو میخواد بگه شهید. این مجله فقه اهل بیت معادل سرانه نگاه بکنید، اینا اومدن اینجا بارونه استدلال کرد. نه، از نظر ما کلام شهید یکی از اون کلمات اصحابی است که اجماع مدرکی رو حجت نمیدونند. دلیلش همینه که الان اینجا آورده. ببینید عبارت شهید رو اینه، ایشون دارد که وقد ظهر ان مدلول کل واحد من الروایات، اول خودش روایت رو فرض کرده، خودش هم قبول دارد، همه هم قبول دارند که در مسئله حد روایات فراوانه، لا دلیل نیست غیر از اجماع. ظهر ان مدلول کل واحد من الروایات لم يعمل به الاصحاب والاقتصار على الاربع لا يخلو من تحكم، که کسی ادعا بکند که فقط همین چهار تا حبل هست، این ماشین های مثلا مرکب که اومده، مثلا اونا در مرکب اختلاف کردن، در بعضی از این غیر از این چهار تا اختلاف کردن، ادعی گفتن که همین چهار تا است فقط لا غیر. این میگه تحکمه. چرا تحکمه؟ و ربما، یعنی تحکمه به خاطر اینکه هیچ کس این روایات دلالت بر اختصاص نداره. بله، بعضی چهار تا رو داره، اما بعضی که این اضافه داره باز غیر از این چهار تا. اون که اگر مقتضای صناعت رو شما اگر تأمل بکنید، این است که ما اضافه بکنیم، نه اینکه اون رو بگیریم بگیم حصره، اصلا حصر فهمیده نمیشد. این تحکمه از روایات. اون وقت و ربما تخلص بعضهم من ذالک، از این شبهه که چرا باید دلالت بر اختصاص داشته باشد، نه دلیل اختصاص نداره، دلیل به اختصاص از این روایت نیست، از این روایت اختصاص رو نمیفهمیم، از این شبه تخلص کردن، گفتن آقا ما روایت نمیگیم، اجماع داریم ولی این اختصاص. بعضهم من ذلك بان مستند التخصيص بالاربعه الاجماع لل اخبار، لل اخبار ولا يخفى ما فيه فان الاجماع خصوصا من الاصحاب بخصوصهم لابد له من مستند و المستند خدا غیر ظاهر. این حرف یعنی چی؟ یعنی آقا اجماع باید ریشه در یک روایتی داشته باشد. الان بعد از اینکه این روایات وجود دارد در مسئله حبه، معلومه که اینا مستند روایی چی آقا ندارن اصلا. این اجماع اصلا در اصل نمیتونه کاشف باشد، چون اجماع در اینجا در واقع در جایی است که این روایات وجود دارد. در واقع این اجماع سندی غیر از این روایات چی آقا ندارد. این که میگه لا مستند لهم، میخواد بگه که اجماع بخواد کاشف باشد، در حقیقت باید کاشف باشد رأی معصوم به واسطه یا روایات یا غیر روایات، از مثلا ارتکاز چیزی نایی. در جایی که این همه روایات ما داریم در مورد حبوه، دیگه دلیل غیر از این روایات برای این اجماع چی آقا ما نمیتونیم. اگه تعامل بکنیم معناش این است که آقا این اجماع همون اجماع مدرکیه، این اجماع و این روایات، این اجماع دلیلش غیر از روایات چی آقا نمیتونه باشه، لا دلیل للمجمعین غیر ذالک، معناش اینه. در حقیقت کلامشون است که با وجود روایات این اجماع حجیت چی آقا نداره، چون یک اجماع کاشف نمیتونه باشد که دلیلی غیر از این اجماع ما بگیم حتما دارد. نه، اصلا ما علم پیدا میکنیم دلیلی غیر از این روایات، ما علم داریم که دلیل غیر از این روایات در مورد اجماع چی آقا نیست. این معنی این حرفش اینه. و الان بله نه موافقه، اونا استدلال کرده به این اخبار بر اختصاص، ایشون میگه تحکمه. بعضی گفتن که دلیل این اختصاص روایات نیست، اجماعه، یعنی همونه که دیگران گفتن که این اخبار داره به اختصاص دارد. این متخلص چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اجماع هست که این اختصاص داره، یعنی این که از روایات فهمیده نمیشد این اختصاص، یعنی ادهی به روایات استدلال کردن، ایشون روایات رو تام ندونست، اونا میگن این اجماع هست که دلیل اختصاص دارد، ایشون میگه بابا جان این اجماع هی دلیل غیر از این روایات نمیتوند باشه، ما هستیم اون روایات، این روایات هم که ازش اختصاص فهمیده چی آقا نمیشه، اجماع غیر از این روایات دلیل دیگری چی آقا نمیتونه داشته باشه. و خودش هم میدونه در اینجا کسانی که به اصطلاح ادعای اجماع میکنن از فقها نسبت میدن، همه اون فقها من اول تا آخر به این روایت چیکار کردن آقا؟ استدلال کردن. مثلا مدرکی اینه اگر اجماع ادعا بشه با توجه به علم به وجود این روایات و استناد و قدما متأخرین به روایات در چنین فضایی جبی فرضی شهید دارن میگه که این اجماع دلیلی چی آقا ندارد، یعنی دلیل غیر از این روایات چی آقا نداره، در واقع معلل به همین روایات دیگه اگر اتفاقی هم هست اینه فقط.
ولی اینجا داره سوالی که اینه که این اجماعی که اینا ادعا میکنن مستندی
نداره. بله دیگه، مستندی یعنی غیر از این، غیر از این رو بله. بعد اینا که گفتم روشن خیلی واضحه دیگه، در مسئله ازهر ابن شمس تشکیک نکنید. بله روشن واضحه، مقصود شهید همین آقا در مسئله ما اجماع روایات دارد خودشون فرض کرده، کسی که در چنین فرضی بگه که این دلیل این اجماع دلیلی ندارد، یعنی غیر از این روایات دلیل دیگری چی آقا ندارد، اصلا فرض نمیشد، یعنی مقصودش اینه، این سیاق کلام غیر از این هیچ دلالت دیگری چی آقا نخواهد داشت، مراقب باشید. بله عرض میکنم خدمت شما که با این بیان معلوم میشد که ما تفسیری داشته باشیم به این که این روایات تقویت میکند این اجماع رو، نه اتفاقا این روایات هرچند بیشتر باشد این اجماع رو به عنوان انه او اجماع اون کاشفون تعبدیون تضعیف میکند، یعنی بیشتر اثبات میکند که مدرک این اجماع همین روایاته، فلذا اصلا این حرف درست هم نیست. اما لا یزور ما میگیم یزور، چرا؟ وقتی که این روایات وجود دارد و من المزنون قوی که اصحاب به این روایات استدلال کرده باشن، همون تقریب میاد که در اینجا معلوم میشد، علم حاصل میشد که دلیل اون اصحاب که اونهایی که قدما بودن جز روایات چیز دیگری فتوا نمیدادن اتفاق کردن، دلیلشون همین روایات هست، و لذا ما باید بریم ببینیم که این دلیل دلالت دارد یا نه. مطلب دیگه این که خب حالا اجماع مدرکی رو ما وقتی که از حجت انداختیم و با همون تقاریبی که شده، آیا این فایده ای نداره؟ میگیم چرا؟ این بحثی که من اینجا آوردم تو 5-6 صفحه 7 صفحه توجه فرمودی، تا قبل از اصحاب اجماع لب و مغزش اینه که ما تکرار مکررات نکنیم وقت شما ضایع بشد. من برای این که جمع کرده باشم بحث رو، دوباره مطالب رو بیان کرده باشم، اینا رو آوردم. ها اتفاق فرمودید تا قبل از بحث اجماع نکته نکیتش غیر از اون چی که میکنم چیز دیگری نیست، و اون اینه که آقا این اجماع مدرکی بعد سقوط به عنوان انه کاشف عن رأی المعصوم، این وجوهی رشهاتی از حجیت درش هست، یعنی حجیتش بالکل منسلخ نمیشه، فقط به عنوان دلیل مستقل نمیشه، اما اگر چنانچه یک دو تا خبر با معارضه بکنن، یکی از اون تا خبر پشتوانه چی داشته باشد؟ اجماع داشته باشد. معلومه که ما این رو ترجیح میدیم، ما که شهرت رو ترجیح میدیم، یعنی میگه فتوای مشهور از مرجعات غیر منصوصه است در خبر متعارض، اجماع به طریقش آقا اولا. و همچنین اگر یک روایتی فقط باشه دوتا هم نباشن و باشه این اجماع، اون سند ضعیف باشه، خب به طریق فهوا باز اولا اون میتونه سند اینو چیکار بکنه آقا؟ هم در ترجیح احد روایتین المتعارضتین توجه فرمودید حجیت دارد، و هم بفرمایید که در جبر ضعف سندی که موافق این هست بفرمایید.
تعارض اصلا شکل نمیگیره وقتی اجماع اصلا بر یه طرفه، اون طرف
عزیز من، این اجماع بعدن ایجاد شده در اصل معصوم که از من ما باشیم روایت. ببینید آقا فقیه موقع خود روایت رو بحث میکند، خود روایت رو با قطع نظر از فتاوای فقها، این روایت دو دستن با هم دیگه چی دارن آقا؟ تعارض دارن. خب کلام این است که یک طرف پشتوانه اتفاق اصحاب دارد در فتوا، در جا فرمودی؟ بله عیب نداره، از حجیت نتیجهش این میشه،
نه قبل از نتیجه اصلا به مرحله تعارض نمیرسه، این که اصلا به مرحله تعارض نمیشه، وقتی از حجیت ثابت شد دیگه اصلا به مرحله تعارض نمیرسه، که ما این در مورد واجزه ما ترجیح بشیم.
البته ما در اعراض خبر از وجیت سقوط رو اونجا گفتیم در جایی که معارض نباشه اصلا قاعده اعراض اینجا جاری نمیشه. بعد اجازه بدید آقا در مسئله وهم گفتیم که شرط است که اون نصف معارض نباشد. فرض این است که اینجا معارضه، فلذا از قبیل ترجیح میشد، یعنی این اجماع مرجح این خبری میشد که مثل کتاب سنت، ترجیح به کتاب سنت، این هم همینجور میشد. این اجماع به مثابه کتاب یا چی است آقا؟ سنته. یکی از این دو خبر موافق سنته، فلذا اینجا ترجیح پیدا میکنه. اون در جز که یه خبر باشد صحیح باشد اعراض بکنن، اون ملاک رو اونجا داره به همون دلیلی که عرض کردی، معلومه صادر نشده. اما اونجا که روایت اختلاف دارن با هم دیگه، بله
کاش میکنه که وقتی اجماع اصحاب به یه طرفه کاش میکنه که اون معارض اصلا صادر نشده. هر ملاک فرمایش شما در اونجا در
متعارف نمیه. در هر حال ممکنه بگیم حرف بدی نیست، حرف درستیه، ولی در مجموع کاشف از اینه که از اول اصحاب درسته به یک طرف عمل کردن، اون روایت عمل نکردن، ضمناً ازش البته خب اعراضشون هم استفاده میشه، یعنی اینکه این رو ترجیح دادن، ای رو گرفتن، او رو عمل نکردن، این عبارات اخرای چی میشه آقا؟ اعراض میشه، درسته. ولی که در اینجایی که دو تا روایت با هم دیگه معارضه دارن، خودشون معارضه دارن، این که بگیم ما اصحاب یکی رو گرفتن، این در حقیقت بالملازمه میشد و الا کاشف از این است که از اول این دو روایت در مرعا و اطلاع اصحاب بوده، اینا خودشون اومدن یکی رو ترجیح دادن بر دیگری و او رو عمل کردن اینطوری. بله به خاطر ترجیح بوده، یعنی امکان داره که برای چی باشه آقا؟ ترجیح باشه. عرض نکنم نه دیگه، ما هم همین رو میفهمیم، یعنی چون دو تا روایته ممکنه به خاطر اینکه اونا هم دیدن و این یکی رو موافق اصول دیدن، قواعد دیدن، این رو چیکار کردن آقا؟ ترجیح دادن. این به این مناسب تر هست، ارزمند توجه دارید، به خلاف اونجایی که فقط یک روایته، اونجا لم یبق لا یبقا الا چی آقا؟ اعراض. اونجا متعینه در چی میشد؟ اعراض میشد. و السلام علیکم و رحمت الله.